بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز بسیار زیبایی رو پشت سر گذاشته باشید و شبی سرشار از روشنایی پیش روتون باشه. بحث ما درباره موانع سلوک معنوی از نگاه عطار بود و گفتیم که یکی از مهمترین موانع سلوک اونگونه که از پرسش‌ها و پاسخ‌های پرندگان و هدهد برمیاد عبارت هست از وابستگی های ما، و از تأکید های عطار بر روی این موضوع میشه فهمید که او نظرش اینه که در بسیاری از موارد اون چیزی که ما را از خداوند و از سلوک به سوی حق باز میداره وابستگی های ماست. بنابراین ما باید به دنبال درمان وابستگی های خودمون باشیم. هفته قبل به اختصار راجع به یکی از اینها صحبت کردیم، یعنی وابستگی به محبوب و معشوق، و مطالب بیشتری در جلسه مربوط به وادی عشق در خانه اندیشمندان علوم انسانی مطرح شد که اگر این دوتا بحث کنار هم قرار بگیرن به یاری خدا یک درک نسبتاً کاملتری از نگاه عطار به این موضوع مهم به دست میاد. میریم سراغ دومین وابستگی که عطار در منطق الطیر معرفی کرده و عبارت است از وابستگی به عمر طولانی و حفظ جان. یکی دیگه از اموری که شخص به اون وابسته میشه و به این ترتیب از حق دور میفته وابستگی به عمر طولانی و حفظ جانه. این مانع سلوک از زبان طوطی مطرح شده. علت این که عطار طوطی رو برای بیان این منظور مناسب دونسته به طور کامل بر من روشن نیست. واقعا اونطوری که استاد شفیعی کدکنی میفرمان، رنگ‌های پر طوطی که سبز هستن باعث شده که عطار ذهنش منتقل بشه به حضرت خضر که طبق روایات اسلامی نماد سرسبزی و خرمیه و اصلا در اسم خود او هم اشاره‌ای به سرسبزی وجود داره و معروفه که هر جا که میره اونجا سرسبز و خرم میشه. به خاطر شباهتی که بین رنگ پرهای طوطی و بین خضر به عنوان نماد سرسبزی و خرمی وجود داره و از طرفی هم خضر آب حیات خورده و جاودانه شده، عطار طوطی رو انتخاب کرده. واقعا نمیدونم این نظر درسته یا نه و من تا این لحظه نتونستم دلیلی پیدا کنم موجه غیر از این چیزی که استاد شفیعی فرمودن که توجیه کنه که چرا عطار طوطی رو به عنوان نماد کسانی به کار برده که خواهان عمر طولانی و بلند هستن. به هر حال چه این دلیل باشه چه دلیل دیگری باشه، از زبان طوطی این گونه مطرح شده که طوطی عاشق عمر دراز و خواهان دستیابی به آب حیات و دوست داره که یک عمر جاودانه داشته باشه. دوستان، من فایل پی دی افی رو که اشعار این جلسه در اون هست توی کانال تلگرامی گذاشتم. اگر مایلید که موقع سخنرانی و موقعی که در کلاس تشریف دارید متن اشعار جلو چشمتون باشه، میتونید از کانال تلگرامی من اون فایل رو بگیرید و دیگه نخواهید شعرها رو بنویسید، شعرها دم دستتون باشه. طوطی آمد با دهان پرشکر در لباس فستقی با طوق زر. فستق همون پسته است، یعنی سبز. لباس فستقی یعنی لباس سبز، اشاره داره به پرهای سبز طوطی. گفت هر سنگین دل و هر هیچ کس چون منی را آهنین سازد قفس. من در این زندان آهن مانده باز زارزوی آب خضرم در گداز. آب خضر یعنی همون آب حیات یا آب جاودانگی که در واقع داستانش در شاهنامه فردوسی اومده و معروفه که در میان تمام اطرافیان اسکندر خضر بود که به این آب دسترسی پیدا کرد و جاودانه شد. خضر مرغانم از آنم سبز پوش، بو که دانم کردن آب خضر نوش. من نیارم در بر سیمرغ تاب، بس بود از چشمه خضرم یک آب. سر نهم در راه چون سودایی، میروم هر جای چون هر جایی. چون نشان یابم ز آب زندگی، سلطنت دستم دهد در بندگی. از این شعرها متوجه میشیم که طوطی در واقع نماد کسانی است که به حفظ عمر خودشون و به حفظ زندگی خودشون علاقه بسیار زیادی دارن و مایلن که عمر جاودانه داشته باشن و همیشه زنده باشن. پاسخی که هدهد به بهانه طوطی میده اینه که جان برای اینه که نثار جانان بشه وگرنه جان و عمر طولانی هیچ ارزشی نداره. چه معنایی داره که ما هزاران سال زندگی بکنیم بدون حق و بدون حقیقت و بدون وصال خداوند؟ جان برای اینه که ما اون رو هدیه کنیم به خداوند و در واقع به این ترتیب بهترین استفاده رو از جان خودمون ببریم. بنابراین ما به جای اینکه به بدنمون بچسبیم و به جانمون بچسبیم، باید به دنبال از خودگذشتگی و رسیدن به خداوند باشیم. بنابراین به نظر عطار این جان برای اینه که ما اون رو هدیه کنیم به خداوند و ازش بگذریم. هدهدش گفت ای ز دولت بی نشان، مرد نبود هر که نبود جان فشان. جان ز بهر این به کار آید تو را، تا دمی در خورد یار آید تو را. جان ز بهر این به کار آید تو را، تا دمی در خورد یار آید تو را. آب حیوان خواهی و جان دوستی، رو که تو مغزی نداری پوستی. جان چه خواهی کرد بر جانان فشان، در ره جانان چو مردان جان فشان. داستان بسیار زیبایی عطار آورده که مربوط هست به خضر و یک دیوانه. همچون که یک بار به شما عرض کردم، دیوانه نماد در واقع انسان برتر در آثار عطار، و عطار مهمترین حرفای خودش رو از زبان دیوانگان میگه. ماجرا از این قراره که در جامعه اسلامی همه آرزو دارن خضر رو ببینن و خضر رفیق و همدم و دوست اونها باشه. یک بار طبق نقل عطار، خضر از یک دیوانه میپرسه آیا دوست داری که یار و همراه من باشی؟ و اون دیوانه میگه نه، من اصلا تمایلی ندارم برای اینکه با تو باشم، به خاطر اینکه تمام آرزوی من اینه که هر چه زودتر عمرم به پایان برسه و به وصال خداوند برسم، ولی تو در آرزوی عمر طولانی و در آرزوی جاودانگی هستی. در این داستان که ما کاری با واقعیت تاریخیش نداریم، خضر نماد کسانی است که خواهان عمر درازند ولی عارفان واقعی مثل خضر نیستند. اونا میخوان هر چی زودتر بمیرن تا به وصال خداوند برسن. بود آن دیوانه عالی مقام، خضر با او گفت ای مرد تمام. رای آن داری که باشی یار من، گفت با تو بر نیاید کار من. زان که خوردی آب حیوان چند را، تا بماند جان تو تا دیرگاه. من درانم تا بگویم ترک جان، زان که بی جانان ندارم برگ آن. چون تو اندر حفظ جانی مانده، من به نو هر روز جان افشانده. بهتران باشد که چون مرغان زدام، دور می باشیم از هم و سلام. دوستان، نکته‌ای که عطار در اینجا مطرح کرده به نظرم واقعا نکته مهمیه و ما باید بهش توجه کنیم. یه بار دیگه اون بیت رو براتون میخونم. جان ز بحر این به کار آید تو را، تا دمی در خورد یار آید تو را. باید به این نکته توجه کنیم که البته منظور از جان دوستی در واقع تن دوستیه، و در اینجا وقتی که میگه جان دوست، منظورش کسیه که نمیخواد بمیره، نمیخواد بدنش رو از دست بده، وگرنه طبق تلقی عطار با مرگ جان ما از بین نمیره. نکته که میخواستم خدمت شما عرض کنم اینه دوستان عزیزم، که زندگی به خودی خود واقعا ارزشمند هست. به تعبیر زیبای آلبرت شوایتزر، حیات حرمت داره در هر شکلش. ولی باید به این نکته توجه کنیم که بدون هیچ مقصد و مقصودی زندگی کردن و حفظ کردن زندگی و عمر رو طولانی کردن اصلا شایسته یک انسان والا نیست. عمر و جان باید برای یک مقصود ارزشمندتر به کار گرفته بشن تا شرافت پیدا بکنن. کم نیستن کسانی که با انواع مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی از سلامتی خودشون مراقبت میکنن و عمر خودشون رو طولانی میکنن، اما از این سلامتی و عمر طولانی هیچ بهره‌ای نمیبرن. ما باید در این حالی که تلاش میکنیم از عمر و زندگی و سلامتی خودمون مراقبت کنیم، همیشه باید متوجه این نکته باشیم که ظرف زندگی باید با یک مظروف شایسته پر بشه. خود این ظرف به تنهایی چندان شایستگی نداره. تردیدی وجود نداره که عمر طولانی اگر صرف بداندیشی و بدکاری بشه، مایه زیان و ضرر کامله. اگر عمر طولانی بدون هدف و بدون برنامه و بدون خاصیت بگذره، باز هم چندان ارزشی نداره. زندگی خودمون رو صرف زنده بودن بکنیم، به نظرم کار ارزشمندی نکردیم. تنها فایده سلامتی و طول عمر اینه که صرف اهداف والا و ارزشمند بشه. اگر ما در حفظ سلامتی و نیرومندی تن خودمون بکوشیم و عمر خودمون رو بلند کنیم و این سلامتی و عمر طولانی برای خدمت کردن، عبادت کردن، حقیقت جویی و لذایر اینها باشه، ما واقعا درست‌ترین کار ممکن رو انجام دادیم. اونطوری که عطار میگه، عارفان به دنبال اینن که جان خودشون رو فدای خداوند و فدای جانان کنن. به نظر میرسه که معنای این سخن این نیست که عارفان دوست دارن بمیرن، بلکه معناش اینه که اونها عمر خودشون رو صرف عشق ورزیدن به حق و نزدیک شدن به او میکنن. بنابراین باید به این نکته واقعا توجه کنیم که صرف طولانی کردن عمر مزیتی و فضیلتی نیست. من دیدم فراوان انسانهایی رو که تمام تلاششون رو به کار میگیرن که عمرشون رو طولانی کنن، 70 سال، 80 سال، 90 سال، ولی حقیقتا از این عمر طولانی هیچ استفاده نمی کنن. این چندان ارزشمند نیست. ما باید بدونیم که این عمر و این سلامتی و این جان برای دستیابی به یک هدف والاتر ارزشمند هست، وگرنه به خودی خود خیلی به نظرم ارزش چندانی نداره که ما بخوایم اینقدر سفت و سخت ازش مراقبت کنیم. نکته دیگه که میخوام عرض کنم اینه که در سنت دینی و عرفانی ما خیلی زیاد به بدن بی‌اعتنایی و بی‌توجهی شده. از طرف دیگه در نزد بسیاری از افراد به شکل افراطی شاهد تنپروری هستیم و هدف این قبیل افراد اینه که فقط از تنشون تیمار کنن. خداوند حفظ کنه استاد عظیم الشان و بزرگوار آقای دکتر ایرج رضایی عزیز رو. من این مطلب رو از قول ایشون نقل میکنم که میفرمان مجموعه نظریات درباره بدن رو میشه به سه گروه کلان تقسیم کرد: یکی تنپروری، یکی تنستیزی و یکی تناگاهی. ماجرا از این قراره که فرهنگ سنتی ما عمدتاً تنستیز بوده و تلاشش این بوده که به هر قیمت ممکن تن رو تخریب کنه و ویران کنه، و در بین بسیاری از انسانها ما شاهد یک تنپروری افراطی هستیم، یعنی تیمار تن به هدف اصلی زندگی تبدیل میشه. ما باید در میانه این دوتا یک راه درست پیدا کنیم که آقای دکتر رضایی عزیز میفرمان تناگاهی. یعنی ما باید بدنمون رو دوست بداریم، با بدنمون مهربون باشیم و در حفظ سلامتی و نشاط و نیروی بدن کوشش کنیم، ولی همیشه مراقب باشیم که در عین محافظت از سلامتی و نشاط بدن خودمون دست از وابستگی به بدن برداریم. اگر احتیاط و مراقبت از خودمون باعث نگرانی و اضطراب بشه، ما به معنای واقعی کلمه به تن و جان خودمون آسیب وارد میکنیم. این رو مخصوصا در این ایام کرونا من خیلی زیاد دیدم. افرادی که به نام احتیاط کردن تمام این دو سال رو با ترس و لرز و نگرانی و بیم گذروندن، خودشون رو از همه روابط سالم انسانی محروم کردن، تمام فعالیت‌های طبیعی انسانی خودشون رو از دست دادن، مهمونی، گشت و گذار، مسافرت، همه چیز رو بر خودشون حرام کردن به این اسم که ما می‌خوایم از سلامتی بدن خودمون مراقبت کنیم. ما باید اینو بدونیم که با نگرانی و با ترس و لرز نمیشه از بدن مراقبت کرد. ما هرقدر ورزش کنیم، هرقدر تغذیه خوب داشته باشیم، هرقدر احتیاط کنیم و بهداشت رو رعایت کنیم، اگر درون مضطرب و ناآرام و نگرانی داشته باشیم، باید مطمئن باشیم که مستقیماً به بدن خودمون داریم آسیب میزنیم. بنابراین تلاش بیش از حد برای حفظ تن و نگرانی بیش از حد برای بدن و نگه داشتن طول عمر، این به معنای واقعی کلمه به سلامت ما آسیب میزنه، هم سلامت جسمی و هم سلامت روانی. البته عطار وارد این مباحث نمیشه و منم تلاشم اینه که خیلی از سخنان عطار فاصله نگیرم، ولی اشاراتی میکنم که دوستان عزیزم بدونن این مباحثی که عطار 700 سال پیش مطرح کرده یا 800 سال پیش، این قابلیت رو دارن که ما تفسیرهای جدیدتری هم از اونها ارائه کنیم. خب این هم دومین وابستگی، وابستگی به عمر و حفظ بدن. بریم سراغ وابستگی سوم که عبارت است از وابستگی به مال و ثروت، یعنی وابستگی به پول، وابستگی به دارایی‌های مادی. یکی از مهمترین وابستگی‌های انسان‌ها وابستگی به مال و ثروته. پول جاذبه فراوانی داره و برای بسیاری از انسان‌ها مهمترین جاذبه زندگی پوله، و چه بسا افرادی هستند که سلامتی و آرامش و روابط مهم زندگی خودشون رو در پای پول قربانی میکنن. به نظر عطار هم پول یکی از موانع بزرگ سلوک به سوی خداونده و بسیاری از افراد به خاطر وابستگی به مال و ثروته که از سلوک معنوی باز میمونن. این موضوع انقدر مهمه که عطار 4 بار در منطق الطیر راجع به این موضوع صحبت کرده و در بین تمام مسائلی که عطار مطرح کرده در پرسش و پاسخها هیچ مطلبی به جز این نیست که 4 بار یعنی از زبان 4 نفر تکرار شده باشه. اولین باری که در منطق الطیر این موضوع مطرح شده از سوی کبکه. علت این که عطار کبک رو برای این منظور انتخاب کرده اینه که کبک معمولاً در دامنه کوه‌ها زندگی میکنه و به همین خاطره که معمولاً در ادبیات فارسی بین کبک و تیغ کوه یا ستیغ کوه و کمر کوه یک رابطه معناداری وجود داره و شما خیلی زیاد توی شعرهای فارسی میبینید که در واقع از ارتباط کبک و کمر و تیغ صحبت به میان میاد. اونطور که جانورشناسان قدیم میگفتن کبک به خوردن سنگریزه ها علاقه داره و این سنگریزه ها رو میاد توی چیلدان خودش حفظ میکنه و اینها رو آب میکنه. واقعا من نمیدونم این حرف درسته یا نه، ولی در کتاب های جانورشناسی قدیم به این موضوع اشاره شده. بنا به این ملاحظات که کبک در واقع توی کوه زندگی میکنه و کوه هم جای معدنه و در کوه در واقع سنگ های قیمتی طلا و جواهرات وجود داره و از طرف دیگه به خاطر اینکه کبک سنگریزه ها رو میخوره و اینها رو تو چینه‌دان خودش نگهداری میکنه و به آب تبدیل میکنه، عطار کبک رو نماد انسانهایی دونسته که به سنگهای قیمتی یعنی احجار کریمه علاقه دارن. بهانه کبک برای تفره رفتن از سلوک به سوی سیمرغ چیزی جز علاقه شدید او به جواهرات و سنگهای قیمتی نیست. کبک بس خرم خرامان در رسید، سرکش و سرمست از کان در رسید. گفت من پیوسته در کان گشتم، بر سر گوهر فراوان گشتم. بودم پیوسته با تیغ و کمر. خدمت شما عرض کردم که کبک با تیغ یعنی ستیغ کوه و کمر یعنی کمر کوه ارتباط داره و البته این کلمات ایهام هم دارن به معانی دیگر تیغ و کمر. بودم پیوسته با تیغ و کمر تا توانم بود سرهنگ گوهر. عشق گوهر آتشی زد در دلم، بس بود این آتش خوش حاصلم. هر که چیزی دوست دارد جز گوهر، ملکت آن چیز باشد برگذر. ملک گوهر جاودان دارد نظام، جان او با کوه پیوسته مدام. چون ره سیمرغ راه مشکل است، پای من در سنگ گوهر در گل است. من به سیمرغ قوی دل کی رسم، دست بر سر پای در گل کی رسم. همچو آتش بر نتابم سرز سنگ، یا بمیرم یا گوهر آرم به چنگ. گوهرم باید که گردد آشکار، مرد بی گوهر کجا آید به کار. در واقع تداعی لفظی و معنوی باعث میشن که ذهن عطار از موضوع اصلی فاصله بگیره، ولی اصل ماجرا اینه که کبک عاشق سنگهای قیمتیه. در اینجا گوهر و سنگهای قیمتی نماد مال و ثروتن و تمام نشانه های وابستگی به مال و ثروت رو در سخنان کبک میشه دید. کبک ثروت رو و سنگهای قیمتی رو معیار ارزیابی موجودات میدونه و هویت خودش رو با اونها تعریف میکنه و اونها رو بر سیمرغ ترجیح میده. حالا ببینیم پاسخی که هدهد به کبک میده چیه. ببینیم که چطور هدهد سعی میکنه کبک رو از وابستگی به گوهر و ثروت نجات بده. مهمترین نکته‌ای که در اینجا مورد توجه قرار میگیره اینه که جواهرات و سنگهای قیمتی ارزشی ندارن به خاطر اینکه سنگ رنگی هستن و همه جذابیت اونها در رنگ اونهاست، وگرنه از حیث ارزش سنگهای قیمتی با سنگهای معمولی هیچ فرقی ندارن. منظور عطار اینه که جذابیت ثروت و پول ظاهریه و ارزش اون هم قراردادیه، یعنی طبق قراردادهای میان انسانها فیروزه و عقیق و یاقوت ارزشمندن، وگرنه اونها فرقی با بقیه سنگ ها ندارن. هدهدش گفت ای چو گوهر جمله رنگ، چند لنگی چند ماری عذر لنگ. عذر لنگ یعنی بهانه ناپذیرفتنی، بهانه نادرست. پا و منقار تو پرخون جگر، تو به سنگی باز مانده بی گوهر. اصل گوهر چیست؟ سنگی کرده رنگ، تو چنین آهندل از سودای سنگ. گر نماند رنگ او سنگی بود، هست بی سنگ آن که در رنگی بود. بی سنگ یعنی بی ارزش. هر که را بوییست او رنگی نخواست، زان که مرد گوهری سنگی نخواست. ابیات زیبایی یعنی از جهت ادبی و زبانی. عطار در ادامه به نگین سلیمان اشاره میکنه. میدونید دوستان عزیزم، طبق روایات دینی سلیمان یک انگشتری داشت که این انگشتری یک نگین داشت و تمام ارزش این انگشتری به اون نگین بود و راز سلطنت بی‌نظیر سلیمان هم به همین انگشتری در واقع بستگی داشت. یعنی این نگین انگشتری سلیمان بود که باعث دستیابی او به اون قدرت و حکومت افسانه‌ای شد. اما سلیمان وقتی که آفات این گوهر رو شناخت، به کلی دست از اون برداشت و رفت سراغ شغل زنبیل بافی. توی داستان‌ها معروفه که سلیمان با اینکه پادشاه بود از راه زنبیل بافی در واقع ارتزاق می‌کرد، یعنی زنبیلی می‌باف، اونو می‌برد می‌فروخت و با اون یه پولی برای زندگی خودش به دست می‌آورد. در واقع سلیمان از عمق وجود خودش دعا کرد که هیچ کسی گرفتار عشق گوهر نشه. با همه اینها همین گوهر، یعنی همین انگشتر بود که مانع راه سلیمان شد و باعث شد که او طبق روایات اسلامی 500 سال بعد از دیگر پیامبران وارد بهشت بشه. طبق یک روایتی حضرت سلیمان 500 سال بعد از بقیه پیغمبران وارد بهشت میشه و به نظر عطار علتش اینه که او برای مدت کوتاهی دل به انگشتری خودش و به حکومت خودش خوش کرده بود. حالا که یک سنگ قیمتی کوچیک اینجور بلای وحشتناکی رو سر کسی مثل سلیمان میاره، ما باید خوب نگاه کنیم که با ما چه کار میکنه. سخن پایانی عطار در اینجا اینه که باید دل از گوهر برداریم و دل به آفریدگار گوهر خوش کنیم و به جای اینکه عمرمون رو صرف رسیدن به جواهرات کنیم، تلاش کنیم که به خداوند برسیم. چون گوهر سنگی است چندین کان مکن، جز برای روی جانان جان مکن. دل ز گوهر برکنه ای گوهر طلب، جوهری را باش دایم در طلب. پس از زبان کبک در واقع اشاره شده به جواهرات. در یک جای دیگری از منطق تیر ما جغد رو میبینیم که او هم مثل کبک در زندان سیم و زر گرفتار شده و به همین بهانه میخواد از زیر بار سلوک به سوی سیمرغ شانه خالی کنه. دوستان عزیزم، میدونید که در قدیم اینجوری بود که معمولاً به خاطر اینکه بانک نبود و جای امن برای نگهداری جواهرات و گنج و طلا و اینها وجود نداشت، معمولاً پولهای خودشون رو داخل خرابه ها دفن میکردن، به خاطر اینکه هیچ کسی به یک خرابه و ویرانه شک نمیکنه و گمان نمیکنه که در اونجا ممکنه که گنج وجود داشته باشه. دزدها برای پیدا کردن گنج معمولاً سراغ خونه های آباد و قصرها میرفتن. به همین خاطر معمولاً انسانهای باهوش و زرنگ گنجها و پولهای خودشون رو در ویرانه ها دفن میکردن و طبق فرهنگ عامه ما ایرانی ها جغد هم در ویرانه ها زندگی میکنه. اینی که گنج در ویرانه است و جغد هم در ویرانه زندگی میکنه، این باعث شده که عطار جغد رو نماد انسانهایی قرار بده که عاشق گنجن، یعنی عاشق مال و ثروتن. در اینجا باز عطار این نکته رو مطرح میکنه که افرادی در این دنیا هستن که زردوستی و مالپرستی مانع رشد معنوی اونها میشه. کوف آمد پیش چون دیوانه‌ای، گفت من بگزیده‌ام ویرانه‌ای. در خرابی جای میسازم برنج، زان که باشد در خرابی جای گنج. عشق گنجم در خرابی ره نمود، سوی گنجم جز خرابی ره نبود. دور بردم از همه کس رنج خیش، بو که یابم بی تلسمی گنج خیش. گر فرو رفتی به گنجی پای من، باز رستی این دل خودرای من. عشق بر سیمرغ جز افسانه نیست، زان که عشقش کار هر مردانه نیست. من نیم در عشق او مردانه ای، عشق گنجم باید و ویرانه ای. پاسخ هدهد به جغد یا به کوف اینه که زرپرستی انسان رو کافر میکنه و باطن انسان رو به موش مسخ میکنه. منظور عطار اینه که عشق شدید به پول به تدریج باطن انسان رو از شکل انسانی خودش خارج میکنه و او رو از سیرت و سان آدمیت دور میسازه و به این ترتیب زمینه رو برای کافر شدن انسان فراهم میاره. هدهدش گفت ای ز عشق گنج مست، من گرفتم کامدت گنجی به دست. بر سر آن گنج خود را مرده گیر، عمر رفته ره به سر نابرده گیر. عشق گنج و عشق زر از کافری است، هر که از زر بت کند او آزری است. زر پرستیدن بود از کافری، نیستی آخر ز قوم سامری. سامری هم با طلا و جواهرات یه گوساله درست کرد. هر دلی که از عشق زر گیرد خلل، در قیامت صورتش گردد بدل. دوستان طبق نظر عارفان و طبق نظر در واقع دینشناسان معنوی، ما انسان‌ها در این دنیا هممون از همدیگه متمایزیم، ولی همه شکل انسان داریم. اما حشر انسان‌ها در روز قیامت به شکل باطن اونهاست و ما در طول این زندگیمون در این دنیا برای خودمون یک باطن می‌سازیم. اندیشه های ما، اخلاقیات ما و احساسات ما باطن ما رو شکل میدن و ما در روز قیامت به شکل باطنمون محشور میشیم، نه به شکل ظاهرمون. به این موضوع میگفتن تجسم اعمال یا تجسد اعمال یا تمثل اعمال، به شکلهای مختلف به کار رفته. بنابراین ممکنه در این دنیا یک کسی شکل انسان داشته باشه ولی باطن او باطن یک حیوان باشه. طبق بحث‌های دینی انسان‌ها بر اساس ملکاتشون در روز قیامت به شکل‌های مختلف از جمله به شکل حیوانات در واقع محشور میشن. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن اینه که بر اثر اندیشه‌ها و اخلاقیات و احساسات به تدریج باطن ما عوض میشه و ما مسخ میشیم. به نظر عطار زرپرستی هم با انسان همین کار رو انجام میده. زرپرستی به تدریج باطن انسان رو به شکل موش در میاره. این طبق یک سری روایات این مباحث، من نمیدونم واقعا سند این روایات چقدر قویه و من خودم هم راجع به سند اونها تحقیق نکردم. مثلا اینی که انسانهای متکبر به شکل مورچه محشور میشن، خب این خیلی معنای روانشناسانه ای داره. در واقع میخواد بگه انسان متکبر باطن حقیری داره. یا مثلا انسانهای شهوت پرست به شکل یک حیوان دیگه، انسانهای درنده خو به شکل یک حیوان دیگه، و انسانهایی که خیلی زیاد پول دوست دارن و طلا و نقره دوست دارن، اینها به شکل موش محشور میشن. عطار در ادامه این بخش داستان یک مردی رو تعریف میکنه که یک مقداری طلا داشت و به این طلا دل خوش کرده بود. بعد از اینکه این مرد از دنیا میره، یک سال بعد فرزند او پدر خودش رو در خواب به شکل موش میبینه و بعد میبینه که این موش دقیقاً دوروبر همون جایی که پولها رو مخفی کرده بودن داره میگرده و نگرانه که آیا کسی به این پولها دسترسی پیدا کرده یا نه. و بعد این مرد موش صفت به فرزند خودش سفارش میکنه که دست از زرپرستی برداره تا گرفتار مسخ باطن نشه و به شکل موش در نیاد. گفت، یعنی پسر گفت، گفت آخر صورت موشت چراست؟ گفت، یعنی پدر گفت، گفت هر دل را که مهر زر بخواست، حشر او بر صورت موشی بود، هر زمان از حسرتش جوشی بود. صورتش این است در من مینگر، پند گیر و زر بیفکن ای پسر. در کنار کبک و جغد که من تا اینجا به اونها اشاره کردم و عاشق گوهر و گنج بودن، در بخش دیگری از منطق و تیر ما یه پرنده دیگر رو میبینیم که عطار اسم این پرنده رو نمیگه. این پرنده هم دل به سیم و زر خوش کرده و همین عشق او به سیم و زر باعث در واقع توقف او شده و مانع سلوک معنوی او شده. به این ترتیب عطار تا اینجا در سه جای منطق و تیر موضوع سیم و زر پرستی و پول دوستی رو مطرح کرده و خب این نشون میده که از نظر او عشق انسان به پول و ثروت یکی از مهمترین موانع سلوک معنویه. اجازه بدید که این سخنان رو از زبان یک پرنده دیگه بخونیم. دیگری گفتش که من زردوستم، عشق زر چون مغز شد در پوستم. تا مرا چون گل زری نبود به دست، همچو گل خندان به نتوانم نشست. عشق دنیا و زر دنیا مرا، کرد پر دعوی بی معنی مرا. خدا را شکر این پرنده یه مقداری انصاف هم داره و خودش میدونه که این عشقش به پول چه بلایی به سرش آورده و او رو پر از ادعا کرده و از معنا دور کرده. دوستان پاسخهایی رو که عطار به دهان هدهد گذاشته بود در جواب کبک و جغد ما با هم خوندیم. خیلی صحبت‌ها در اونجا مفصل نبود، اگرچه نکته‌های دقیقی رو عطار مطرح کرد. پا پاسخی که عطار در اینجا به این پرنده میده از پاسخهایی که به جغد و به کبک داده بود بسیار کاملتر و دقیقتره و نکته های بسیار ارزشمندی در این پاسخ وجود داره که به نظرم جا داره که ما خیلی زیاد درباره اونها تأمل کنیم و اونها را به دقت بخونیم. پاسخ عطار به سخنان این پرنده در چند بخش ارائه شده. اولین سخنی که میگه مثل همون صحبتیه که خطاب به کبک گفت که طلا هم مثل گوهرهای دیگه، مثل دیگر جواهرات، یک سنگ رنگیه و فقط دارای یک زیبایی ظاهریه و هیچ انسان عاقلی به این زیبایی ظاهری دلخوش نمی کنه. گفت ای از صورتی حیران شده، از دلت صبح صفت پنهان شده. دوستان، صفت و صورت در آثار عطار مقابل همدیگه هستن. عطار صفت رو به معنی معنی به کار میبره، در واقع به معنی حقیقت به کار میبره و صورت رو به معنی ظاهر به کار میبره. کاملا در این بیت میبینید گفت ای از صورتی حیران شده، صورت یعنی ظاهر، از دلت صبح صفت پنهان شده، صفت یعنی حقیقت. روز و شب تو روزکوری مانده، بسته صورت چموری مانده. مرد معنی باش و در صورت مپیچ، چیست معنی؟ اصل صورت چیست؟ هیچ. ضرب صورت رنگ گردانیده سنگ، تو چو طفلان مبتلا گشته به رنگ. مثلا اول بیت آخر رو دوستان بعدن تأمل کنند خودشون. خب دومین نکته که عطار در اینجا میگه اینه که زر اگر انسان رو از خداوند غافل کنه بته و باید اون رو در خاک بندازیم. زر که مشغولت کند از کردگار، بت بود در خاکش افکن زینهار. بنابراین انسانهایی که پول رو دوست دارن باید همواره مراقب این موضوع باشن که پول اونها رو از خداوند دور نکنه. زر اگر جایی به غایت در خور است، هم برای قفل فرج استر است. عذرخواهی میکنم که این بیت رو خوندم چون خیلی تکرار شده توی ادبیات فارسی، لازمه که ما با اون آشنا باشیم. در قدیم این گونه بود که فرج یا فرج استر یا اسب رو میومدن، یک مال پادشاهان رو در واقع یک قفل زرینی یا یک حلقه زرینی اونجا میزدن و از اونجا آویزون میکردن. این موضوع که طلا ممکنه که در اون قسمت بدن حیواناتی مثل استر و اسب قرار بگیره، این باعث شده که عارفانی مثل مولانا و عطار خیلی زیاد در نکوهش طلا صحبت کنن و بگن طلا اگر ارزشمند بود اونجا قرارش نمیدادن. نکته سومی که عطار مطرح میکنه اینه که فایده پول و ثروت و سیم و زر اینه که صرف زندگی کردن بشه. پول برای رفاه و آسایش صاحب خودش و دیگر انسان هاست، وگرنه پول هیچ ارزشی نداره. این در حالیه که ما میبینیم غالب پولدارها نه خودشون از ثروتشون بهره میبرن و نه اجازه میدن دیگران از ثروت اونها بهره مند بشن. بخل و خست و آزمندی از ملازمان همیشگی ثروت اندوزی هستند و غالبا میبینیم که افراد ثروتمند اگر اندک پولی به کسی ببخشن او رو اذیت میکنن و بر سر او منت میذارن. بنابراین ما همواره باید به خودمون بگیم که پول برای زندگیه، زندگی برای پول نیست. ما حق نداریم زندگیمون رو صرف پول در آوردن کنیم. ما پول در میاریم که بتونیم بهتر زندگی بکنیم. نه کسی را از زر تو یاری، نه تو را هم نیز برخورداری. گر تو یک جو زر دهی در ویش را، گاه او را خون خوری گه خیش را. تا چو امری و چو زیدی بایدت، گر جوی بتی جنیدی بایدت. نفقه کن چیزی که داری چارسو، لن تنال البر حتی تنفقو. اشاره داره به این آیه قرآنی که لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون. مادامی که از آنچه که دوست دارید انفاق نکنید به مقام نیکوکاران نمیرسید. این نکته خیلی مهمیه. و نکته بعدی که عطار در اینجا مطرح میکنه اینه که پول روابط انسانی رو هم از مسیر طبیعی خودش خارج میکنه و واقعا این نکته در قالب موارد نکته درستیه. پول باعث انواع خاصی از دوستی و دشمنی میشه. هیچ دور نیست که افراد منفعت طلب صرفاً برای دستیابی به منافع خودشون با ثروتمندان طرح دوستی بریزن و اون ثروتمند بیچاره گمان میکنه که اونها واقعاً او رو به خاطر خودش دوست دارن. به این ترتیب ثروتمندان عموماً افراد تنهایی هستن و از دوستی واقعی بهره‌ای ندارن در واقع اونها به خاطر وضعیت خاصی که دارن به این راحتی یا با کسی دوست نمیشن و از طرف دیگه چون پول رو در اولویت زندگی قرار دادن روابطشون رو قربانی میکنن در پای پول. از طرف دیگه انسانهای منفعت طلب جذب انسانهای ثروتمند میشن و خود انسانهای ثروتمند به تدریج مییابند که برای کسی ارزش ذاتی ندارن، تمام ارزششون به خاطر منافعی است که دارن به دیگران میرسونن و این باعث میشه که این قبیل انسانها واقعا به انسانهای تنهایی تبدیل بشن. تو به پشتی زری با خلق دوست، داغ پهلوی تو بر پشتی اوست. گذشته از اینها پول به بهای عمر به دست میاد و جز با صرف کردن عمر عزیز و با مایه گذاشتن از جان و تن نمیتونیم به ثروت برسیم و این ضرر خیلی بزرگیه که ما از جان خودمون بکاهیم و عمر خودمون رو هدر بدیم تا بتونیم بر ثروت خودمون بیفزاییم. عمر و جان انسان خیلی ارزشمندن و باید اونها رو ما صرف مصالح راستین زندگی بکنیم. حضرت عیسی یک تعبیری داره، خیلی تعبیر کوبنده است و انسان رو واقعا با خاک یکسان میکنه. به تعبیر ایشون خیلی از انسانها زندگیشون بهره ای نداره جز باخت روان و کسب جهان، یعنی جهان رو به دست میارن، پول به دست میارن، قدرت به دست میارن، ولی به قیمت باختن خود، به قیمت باختن جان. و حقیقتا باخت روان و کسب جهان خیلی زیان بزرگیه. به نظر عطار عمر عزیز انسان باید صرف به دست آوردن امور ارزشمندی مثل دین، مثل عشق، مثل خدمت، مثل عبادت و مثل حقیقت بشه و خیلی دقیقه که ما این عمر عزیز رو تماما صرف به دست آوردن پول کنیم. ماه نو مزد دکان میبایدت، چه دکان؟ آن مزد جان میبایدت. جان شیرینت شد و عمر عزیز، تا در آمد از دکانت یک پشیز. غرق دنیایی بباید دینت نیز، دین به نیزت دست ندهد ای عزیز. به نیزت یعنی هرگز برای تو. موضوع دیگه که عطار مطرح میکنه و باز روانشناسانه است اینه که مالندوزی فراغت و آسودگی خاطر رو از انسان میگیره. مال برای آرامش درون و آسایش زندگیه، ولی بسیاری از افراد آرامش و آسایش زندگی خودشون رو در پای ثروت اندوزی قربانی میکنن. اونها اگر پولشون رو از دست بدن به شدت افسرده و پژمرده میشن. اینجور کسانی به تعبیر عطار از طریق مشغله به دنبال فراغتن و این واقعا غیر ممکن نیست، نمیشه از طریق مشغله به فراغت رسید. این سخن عطار حقیقتا در دنیای جدید با چندین تحقیق ارزشمند تایید شده که چه بسا رفتن به دنبال پول و پول رو به مهمترین ارزش زندگی تبدیل کردن یکی از قربانیانش آرامش و آسودگی خاطره. تو فراغت جویان در مشغله، چون نیابی در تو افتد ولوله. مسئله مرگ و جدا شدن از ثروت‌ها هم از نگاه عطار دور نمونده. انسان هر قدر هم که مال و ثروت بیاندوزه بالاخره باید اونو رها کنه و دست خالی از این دنیا بره. به تعبیر عطار انسان هر قدر از نردبان ثروت و مکنت بالا بره بالاخره روزگار این نردبان رو از زیر پای او میکشه و او رو به پایین میندازه. ای همه چیزی به هیچی داده تو، پس چنین دل بر همه بنهاده تو. لیک صبرم هست تا در زیر دار، نردبان تزیر بکشد روزگار. در جهان چندان که آویزت بود، هر یکی صد آتش تیزت بود. جای دریغ فراوانه که انسان با هزاران خون جگر و چه بسا از راه‌های نادرست و غیرقانونی پولی به دست بیاره، ثروتی بیاندوزه و بعد سرانجام ناگزیر بشه که اون رو بر جای بذاره و بگذره و همه رو برای وارثان خودش بگذاره. به این ترتیب بهره حقیقی از ثروت انسان‌های ثروتمند رو معمولاً کسان دیگری می‌برن و وزر و وبالش برای انسان‌های ثروتمند می‌دونه. کسی که این نکته مهم رو دریابه البته تلاش می‌کنه که از مال و ثروت خودش بهره بگیره و به خزانه‌دار وارثان خودش تبدیل نشه. پیر پارس، خواجه شیراز، حافظ عظیم الشان میگه خزانه‌داری میراث خارگان کفر است. اینی که ما پول جمع کنیم و استفاده نکنیم و به عنوان یه خزانه‌داری باشیم برای فرزندانمون و وارثانمون که اونها استفاده کنن، حافظ این رو کفر میدونه. مرد دنیا جان و دل در خون نهد، صد هزاران دام دیگرگون نهد، تا به دست آرد جوی زر از حرام، چون به دست آرد بمیرد و سلام. وارث او را بود آن زر حلال، او بماند در غم وزر و وبال. دوستان، زیانها و ضررهای مالندوزی و زرپرستی به اینها محدود نمیشه. از نظر عطار، مال و ثروت میتونه سعادت اخروی انسان رو هم به خطر بندازه و او رو هم به دوزخ ببره. بنابراین بهترین کار دنیا اینه که انسان از دل بستن به مال و ثروت دست برداره و سبکبار و سبکبال زندگی بکنه. هرچه هست آن ترک میباید گرفت، گر بود جان ترک میباید گرفت. چون تو را در دست جان نتوان گذاشت، مال و ملک و این و آن نتوان گذاشت. گر پلاسی خوابگاهت آمده است، آن پلاست بند راحت آمده است. آن پلاست خوش بسوزه حق شناس، تا کی از تزویر با حق هم پلاس. گر نسوزی آن پلاس اینجا زبیم، کی رهی فردا به پهنای گلیم. به نظر عطار ریشه مال دوستی اینه که انسان اسیر وای خودش شده. لطفا دقت کنید دوستان عزیزم، وا یا وایست یا بایست به معنای خواسته و آرزوه. لطفا یادتون باشه اگر این نکته رو در واقع در نیابید، بقیه مطالب برای شما در واقع جالب نخواهد بود. به کلمه وا توجه کنید. وا یا وایس یا بایس به معنای خواسته و آرزوی مادیه. انسان عاشقانه دنبال پول میره به خاطر اینکه در زندان وای خودش گرفتار شده. در اینجا عطار به این نکته اشاره میکنه که وا دو تا حرف داره. یکی از این دو حرف رو در وسط کلمه خون میبینیم، یعنی واو رو، و یکی دیگه از اینها رو در وسط کلمه خاک. بنابراین دنبال وای خود رفتن یعنی گرفتار خاک و خون شدن. منظور عطار از این سخن اینه که انسان زردوست همه زندگی خودش رو در خاری و زاری بگذرونه. دوستان، اخلاقا من وظیفه دارم که یک نکته رو اینجا عرض کنم خدمتون، و اونم اینه که این قبیل ظرافت‌های شاعرانه زیبا هستن ولی ارزش معرفت شناسانه ندارن. واقعا ما به هیچ وجه نمیتونیم از حقایق زبان شناختی به اثبات حقایق وجود شناختی برسیم. این واقعا مغالطه خیلی بزرگیه و ما باید مراقب باشیم که گرفتار این مغالطه نشیم. اینه که بگیم که ریشه پول دوستی وا هست و وا رو هم واوش رو در خون میبینیم و الفش رو در خاک میبینیم. بنابراین پول دوستی باعث میشه که ما به خاک و خون کشیده بشیم. یک ظرافت شاعرانه است، یک نکته سنجی زیبای شاعرانه است، ولی به هیچ وجه استدلالی نیست برای این موضوع و ما با این روشی که عطار در اینجا در پیش گرفته نمیتونیم به این هدفی که گفته برسیم. این نکته خیلی خیلی مهمیه و باید واقعا همیشه بهش توجه داشته باشیم. این پرانتز رو ببندم. علارغم این که حرف عطار از جهت استدلالی درست نیست، ولی اصل ادعای او درسته. سخن او اینه که انسانی که اسیر خواسته ها و آزمندی های خودش باشه در این دنیا محکوم به رنج کشیدن و آرامش و فراغت فقط با ترک آزمندی و تعدیل حرص در واقع به دست میاد. با توجه به نکته‌ای که در وا گفتم و خاک و خون، به این ابیات توجه کنید. هر که سید وای خود شد وای او، منظور وای اول بود، گم شود از وای سر تا پای او. وا دو حرف آمد الف واف ای غلام، هر دو را در خاک و خون بینی مدام. واف را بین در میان خون قرار، پس الف را بین میان خاک خار. عطار برای این که این قبیل دغدغه ها و نگرانی های افراد پول دوست رو نشون بده، داستان یک شیخ و یک نومرید، یعنی مرید مبتدی رو مطرح کرده. ماجرا از این قراره که یک سالک نوپا یک کمی پول داره، یک کمی طلا داره و اینو از استاد خودش پنهان میکنه، ولی البته استاد از این موضوع آگاهی داره ولی به روی شاگرد خودش نمیاره. یک بار این شیخ و شاگرد با همدیگه به سفر میرن و در یک بیابان خطرناک به یه دوراهی میرسن. شاگرد به خاطر اینکه طلا با خودش داره به شدت نگرانه و نمیدونه باید از کدوم راه بره و کدوم راه امن‌تره. از شیخ میپرسه که استاد از کدوم راه بریم؟ و شیخ با ظرافت تمام جواب میده که اون تلاتو بنداز دور و از هر راهی که میخوای برو. منظور عطار اینه که پول با خودش اضطراب و نگرانی میاره اگر ما به پول وابسته باشیم، و قطع وابستگی از پول قطعا آزادی درونی عظیمی رو برای انسان به ارمغان میاره. شیخ را گفتا چو پیدا شد دورا، در کدامین ره رویم این جایگاه. گفت معلومت بیفکن، معلوم یعنی پول یعنی طلا. گفت معلومت بیفکن کان خطاست، پس به هر راهی که خواهی شد رواست. عطار یک نکته روانشناسانه دیگری رو هم درباره ویژگی‌های افراد پول دوست مطرح کرده. این قبیل افراد در راه کسب ثروت بسیار زیرک و دانا هستند و مو رو از ماس میکشن و موشکافی ها میکنن. اونها دقت نظرهای عجیبی در این راه دارن و واقعا حساب هر ذره پول رو به خوبی نگه میدارن. اما همین آدم ها که تو پول درآوردن اینقدر باهوشن، در مسائل اخلاقی، در مسائل انسانی، در روابط انسانی بسیار کودن و نادان هستن یه تعدادیشون و ساده ترین مسائل رو متوجه نمیشن. اینها برای زرندوزی سر از پا نمیشناسن، با سرعت فراوان در این راه گام برمیدارن، ولی وقتی که به راه‌های درست برای زیستن میرسن خیلی ناتوان میشن، لنگان لنگان پیش میرن. بی تردید اگر این قبیل افراد دانایی و چالاکی خودشون رو در راه‌های نیکو به کار میگرفتن و اون راه‌هایی رو که برای پول به دست آوردن ازشون استفاده میکردن، از اون راه‌ها با همون مقدار زیرکی استفاده میکردن در جهت اهداف درست، میتونستن به مقامات خیلی بالا برسن. گر کسی را جفت گیرد سیم او، دیو بگریزد به تگ از بیم او. در حساب یک جو از زر حرام، موی بشکافد به تراری مدام. باز در دین چون خر لنگ آید او، دست زیر سنگ بی سنگ آید او. چون به تراری رسد سلطان بود، چون به دینداری رسد حیران بود. موقع دزدی و پول در آوردن یک شاه برای خودش، موقع درست زندگی کردن به یک انسان سرگردان عاجز تبدیل میشه. پول جاذبه زیادی داره و اگر توجه کسی رو به خودش جلب بکنه و به هدف او تبدیل بشه، میتونه موجبات گمراهی او رو فراهم بیاره. به همین خاطره که بزرگان این همه از جاذبه پول و قدرت پول میترسیدن. عطار برای که این نکته رو توضیح بده که پول قدرت داره و ما رو میکشه به طرف خودش، برای که اینو توضیح بده یه داستان واقعا عمیق و زیبایی رو از خانم رابعه ادوی نقل کرده. یک روزی حسن بصری، اون زاهد بزرگ، رفت پیش رابعه و از رابعه خواست که یک نکته بدی و جالب از یافته ها و آزموده های خودش برای او تعریف کنه. رابعه میگه من یه مقداری ریسمان بافتم و اون رو بردم بازار فروختم و 2 دینار در برابر این ریسمانی که بافته بودم دریافت کردم، ولی هر 2 دینار رو توی 1 دستم نگرفتم، به خاطر اینکه میدونستم وقتی 2 تا دینار کنار هم توی 1 دست قرار بگیرن قدرت راهزنی خیلی زیادی پیدا میکنن. بنابراین من هر کدوم از دینارها رو در 1 دستم گرفتم، 1 دینار تو این دستم، 1 دینار تو این دستم، تا به این ترتیب مانع قدرت گرفتن این پولها بشم. منظور عطار اینه که انباشت ثروت قدرت و جاذبه زیادی به ثروت میده و باعث گمراهی انسان میشه. به همین خاطر که عطار زر رو به چاه تشبیه میکنه و بر این باوره که هر که تو این چاه بیفته دیگه به دشواری میتونه از زندان پول و چاه پول نجات پیدا کنه. هر که را زر راه زد گمره بماند، پای بسته در درون چه بماند. یوسفی پرهیز کن زین چاه ژرف، دم مزن کین چاه دم دارد شگرف. سخن پایانی عطار راجع به وابستگی به پول اینه که انسان آگاه و والا عشق خداوند رو بر عشق زر و سیم ترجیح میده و عمر خودش رو در راه وصال خداوند سپری میکنه. جای دریغ خیلی زیاده که عمر گرانمایه ما صرف چیزی غیر از عشق ورزیدن به خداوند بشه. خداوند معشوقی غیوره و اگر ببینه که انسان به زر و سیم توجه میکنه او رو به حال خودش رها میکنه. داستان عابد و توجه کردن او به صدای یک پرنده برای تبیین همین موضوع اومده. این عابد در یک گوشه خلوتی سالها عبادت میکرد و از صدای زیبای یک پرنده لذت برد و خداوند به خاطر این توجه به صدای زیبای پرنده او رو سرزنش کرد. بنابراین به نظر عطار بهتره که ما یک دل و یک جهت دلمونو به خدا بدیم و به هیچ چیزی از جمله به سیم و زر مشغول نشیم. ای بزر سیمرغ را بفروخته، دل ز عشق زر چو شمع افروخته، چون در این ره می نگنجد موی در، نیست کس را گنج گنج و روی زر. گر قدم در ره نهی ای همچو مور، از سر مویی بگیرندت به زور. چون سر مویی محابا روی نیست، هیچ کس را زهره این کوی نیست. دوستان من تا اینجا تلاشم رو به کار گرفتم که یه توصیف واقعا منصفانه و واقع بینانه از مجموعه سخنان عطار راجع به وابستگی به پول و طلا و جواهرات خدمت شما عرض کنم و هیچ در واقع وسط صحبت های عطار نظرات شخصی خودم رو وارد نکردم. این لازمه ی انصافه که ما اصل یک سخن رو همون جوری که هست بی کم و کاست ارائه بکنیم. سه تا نکته رو در پایان این قسمت برای شما دوستان عزیزم عرض میکنم. نکته اول راجع به ذهنیت بوتیماریه. اگر خاطرتون باشه من گفتم عطار 4 بار راجع به پول و ثروت و اینها صحبت کرده، یکی از زبان جغد، یکی از زبان کپک و یکی هم از زبان یک پرنده دیگه. الان به 4 میرسیم و اون عبارت است از بوتیمار. عطار در یک جای دیگری از منطقه طیر بهانه پرنده‌ای به نام بوتیمار رو نقل کرده. لطفاً دقت کنید دوستان عزیزم، بوتیمار پرنده‌ای از گونه بلند پایان که یک نوک بلند و یک گردن دراز داره و در کنار آب زندگی میکنه و از حیوانات آبی هم شکار میکنه. در منابع گذشته بوتیمار رو از عجایب مخلوقات به شمار آوردن و گفتن بوتیمار پرنده‌ایه که پیوسته در ساحل دریا میشینه و در کمال تشنگی از آب دریا نمیخوره از ترس اینکه نکنه این آب کم بشه. این اطلاعات رو در کتاب‌های قدیم، کتاب‌های عجایب المخلوقات یا مثلا الحیوان جاهز یا حیات الحیوان دومیری یا نزهتنامه علایی یا عرض کنم خدمتتون منافع حیوان در کتاب‌های مختلف میتونید ببینید، ولی من از قول آقای دکتر محمود عابدی و دکتر تقی پورنامداریان در کتاب منطق الطیری که تصحیح کردن صفحه 371 اطلاعات مربوط به بوتیمار رو نقل کردم. اگر میخواید اطلاعات بیشتری درباره بوتیمار به دست بیارید، مدخل مالک حزین، حزین یعنی غمگین، مالک حزین رو در حیات الحیوان دومیری جلد دوم صفحه 313 ملاحظه بفرمایید. دوستان من واقعا نتونستم کاملا از توضیحاتی که عطار میگه بفهمم که بوتیمار نماد چه نوع انسانهاییه. چند سالی هم راجع به این موضوع فکر کردم ولی کامل برای من سخنان عطار در اینجا واضح نیست. سخنان عطار در توصیف بوتیمار و پاسخی هم که عطار به زبان هدهد میذاره در جواب دادن به بوتیمار یک کمی ابهام داره و دقیقا نمیشه منظور او رو به صراحت تمام فهمید، ولی با حدس و گمان در این باره صحبت میکنیم. اجازه بدید که اول سخنان این بوتیمار بدبخت و بیچاره رو با هم بخونیم و الان که من اینو بخونم متوجه میشید که در دورورمون متاسفانه از این قبیل آدم ها هستن. پس در آمد زود بوتیمار پیش، گفت ای مرغان من و تیمار خیش. تیمار یعنی غم و غصه. بر لب دریاست خوشتر جای من، نشنود هرگز کسی آوای من. از کمازاری من هرگز دمی، کس نیازارد ز من در عالمی. یعنی من یه موجود کمازارم یا بیازار. بر لب دریا نشینم دردمند، دایما اندوهگین و مستمند. زارزوی آب دل پرخون کنم، چون دریغ آید بخیشم چون کنم. خیلی حرف دوستانا، کنار دریا بشینی تشنت باشه و با یه چند قطره آبم سیراب بشی از ترس اینکه این آب کم نشه از آب دریا نخوری. چون نیم من اهل دریا ای عجب، بر لب دریا بمیرم خشک لب. گرچه دریا میزند صد گونه جوش، من نیارم کرد از او یک قطره نوش. گر ز دریا کم شود یک قطره آب، ز آتش غیرت دلم گردد کباب. چون منی را عشق دریا بس بود، در سرم این شیوه سودا بس بود. جز غم دریا نخواهم این زمان، تا به سیمرغم نباشد الامان. آنکه او را قطره ای آب است اصل، کی تواند یافت از سیمرغ وصل. استادان بسیار فاضل و گرامی جناب آقای دکتر محمود عابدی و آقای دکتر تقی پورنامداریان در تعلیقات خودشون بر بیت 974 منطق الطیر در رمز گشایی از بوتیمار اینجوری نوشتن: بوتیمار نماد کسی است که به یکی از تعلقات دنیا دل بسته و به گمان او اصل همان چیزی است که میپندارد آن را دارد و از ترس نقصان آن را از خود دریغ می کند. از این رو هم بی وصال مقصود وجود او تباه می شود و هم از اصل اصل محروم می ماند. به نظر می رسه که این نظر تا حدی درسته. کلمه تا حدی رو با دقت عرض کردم خدمتون. و بوتیمار نماینده کسانیه که به امور دنیایی تعلق خاطر دارن. البته این امر دنیایی لزوماً باید از مقوله ثروت و پول باشه. من فکر نمی کنم بشه کسی رو پیدا کرد که به قدرت یا شهرت یا حیثیت اجتماعی یا شهوت یا خونه یا ماشینش وابستگی داره و دارای ذهن بوتیماریه، به خاطر اینکه مشخصه یکی از مشخصات اصلی ذهن بوتیماری اینه که به چیزی وابسته است ولی برای اینکه اون چیز تموم نشه ازش استفاده نمی کنه. خب روشن درباره قدرت و شهرت و نظایر اونها اینجوری نیست، یعنی شخص نمیتونه به قدرت خودش وابسته بشه ولی به خاطر اینکه قدرتش تموم نشه از قدرتش استفاده نکنه، این واقعا معنا نداره. ولی درباره پول و ثروت و یه تعدادی از امکانات دنیایی میشه این سخن رو گفت. اون قید تا حدی که گفتم به خاطر همین نکته بود. بنابراین ظاهرا چاره‌ای نیست جز اینکه ما بوتیمار رو نماد کسانی بدونیم که به پول و ثروت خودشون وابستن ولی از پول و ثروتشون استفاده نمی کنن. دلیل دیگه‌ای که برای اثبات این ادعا وجود داره سخنان عطار درباره بوتیمار در اسرارنامه است. عطار در اسرارنامه به شکل صریح‌تری درباره بوتیمار صحبت کرده. لطفاً به این بیت‌ها از اسرارنامه توجه کنید. مرا آید ز بوتیمار خنده، لب دریا نشسته سرفکنده. فرو افکنده سر در مهنت خیش، نشسته تشنه و دریاش در پیش. همیشه با دلی تشنه در آن غم، که گر آبی خورم دریا شود کم. در این معنی تو بوتیمار خیشی، که از این مهنت ز بوتیمار بیشی. تو بوتیمار با آبی در آتش، بخور تو این چه داری این زمان خش. دمی خوش باش قوغا را که دیده است، بخور امروز فردا را که دیده است. ز دنیا رشته تاری را به مگذار، که شد از سوزنی عیسی گرفتار. دوستان امیدوارم این توضیح براتون خیلی پیش پا افتاده نباشه و وقتتون گرفته نشه و تکراری نباشه. طبق داستانهای قدیمی که البته در قرآن نیست ولی در روایات اسلامی اومده، وقتی که حضرت عیسی رو میخواستن بکشن خداوند او رو به طرف آسمان برد و او کشته نشد. او رو به آسمان اول بردن، فرشته ها در آسمان اول او رو تفتیش کردن و هیچ چیزی از دنیا با او نیافتن، اجازه دادن که وارد آسمان اول بشه. بعد رفت به آسمان دوم، در اونجا هم هیچ امر مادی با خودش نداشت، رفت آسمان سوم، اونجا هم پاک بود، رفت آسمان چهارم. در آسمان چهارم که فلک خورشید هم هست و خورشید در این فلک هست، ملائکه اومدن و حضرت عیسی رو گشتن که ببینن از تعلقات دنیایی با خودش برده یا نه و متوجه شدن که یک سوزن با او هست. از او پرسیدن که این سوزن برای چیه؟ گفت من چون کفش نداشتم و پا برهنه را میرفتم، خار به پای من فرو میرفت و عفونت میکرد و پام اذیت میشد، با این سوزن خارها رو بیرون میآوردم. به عیسی گفتن حالا که تو یک سوزنی با خودت آوردی، دیگه از آسمان چهارم بالاتر نمیتونی بری، همینجا تو گرفتاری و باید همینجا بمونی. و این سوزن عیسی به یک موتیف و یک بنیمایه مهم در ادبیات فارسی و ادبیات عرفانی فارسی تبدیل شد و خیلی زیاد شاعران در این باره مطلب دارن. اگر خواستید به کتاب سوزن عیسی از دکتر کزازی مراجعه کنید، در این باره اطلاعاتی پیدا میکنید. به هر حال یک سوزن باعث شد که عیسی در سیر خودش به طرف ملکوت در آسمان چهارم گیر بیفته، هم در همون فلک خورشید. حافظ میگه که گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک، از فروغ تو به خورشید رسد صد پرتو. در واقع داره نشون میده که از نظر حافظ عیسی و خورشید در یک فلک هم، یعنی در فلک چهارم، در آسمان چهارم هم. به هر حال وقتی یک سوزنی عیسی رو در آسمان چهارم گرفتار میکنه و مانع سلوک آسمانی او میشه، ببینید وابستگی به مادیات چه کار میکنه. اینا سخن عطاره. سخاوت کن که سرهای بخیلان نمیزیبد مگر در پای پیلان، چنان بندی است بر جانشان نهاده که ابروشان نبیند کس گشاده. بخیلان راز بخل خیش پیوست، نه دنیا و نه دین در هم زند دست. زخر طبعی است این که از جوب بسیار، جوی نتهی و جان بتهی زهی کار. این که عطار قبل از این ابیات درباره حرص صحبت میکنه و زیاده خواهی، و بعد از این ابیات داستانی از یک انسان بخیل میاره، به خوبی نشون میده که او داره درباره ذهنیت بوتیماری صحبت میکنه. داستانی که عطار آورده اینه، میگه به من خبر دادن که یه پیرمردی در شهر ما مریضه و نیاز به مداوا داره. میگه من شربتی درست کردم و رفتم بر بالین این پیرمردی که دم مرگ بود که او رو درمان کنم. دیدم که یک شیشه گلاب کنار اوست و سر این شیشه رو گل گرفته، برای که کسی نتونه در واقع سر شیشه رو باز کنه و از گلابش استفاده کنه. شیشه رو گذاشته اونجا، همون رنگ گلاب رو که ببینه داخل شیشه و مختصر بویی که از لای اون گلها به مشامش برسه، این کافیه. از اون گلاب نه برای خوردن نه برای خوشبو کردن خودش استفاده نمی‌کنه. عطار میگه که من نمیدونستم این آقا چه وضعیتی داره. اون شیشه رو برداشتم، خواستم اون گل رو از سرش بردارم، یه مقداری گلاب بیرون بیارم بزنم بدم که این مرد بخوره یا بزنم به سر صورتش. میگه این مرد در شرف مرگ بود و دیگه واقعا لحظات آخر زندگیش بود. به محض اینکه دید که من میخوام سر این شیشه رو باز کنم، شروع کرد به دست و پا زدن و شیشه رو از دست من گرفت و گفت به هیچ وجه کسی حق نداره سر این شیشه رو باز کنه، مبادا این گلاب تموم بشه. و بعد عطار میگه یک نفس عمیقی کشید و از دنیا رفت. این داستانی که عطار میاره خیلی خوب وضعیت روحی انسانهایی رو که دارای ذهنیت بوتیماری هستن معرفی میکنه. دوستان، به نظرم ذهنیت بوتیماری از یک ترکیبی از وابستگی، بخل، اندوه و ناکامی تشکیل شده. دوباره تکرار میکنم، ذهنیت بوتیماری متشکل از ترکیبی از وابستگی و بخل و اندوه و ناکامی. انسانی که دارای ذهنیت بوتیماریه، از یک طرف وابسته از مال دنیا، از سوی بخیل و تنگ نظره و نمیتونه خرج کنه برای خودش و دیگران، از سوی افزون طلبه. نتیجه اینها این میشه که او گرفتار ناکامی و اندوه میشه. اگر ابیات مربوط به بوتیما رو دوباره بخونید، متوجه میشید که او خودش هم دائما داره میگه که من حالم بده، من غمگینم، من مستمندم، من بیچارم. این نتیجه ناگزیر ذهنیت بوتیماریه. همونجوری که از اسم فارسی این کلمه به دست میاد، یعنی بوتیمار، بو یعنی پدر، صاحب، و تیمارم یعنی اندوه، پدر اندوه، و اسم عربیش هم که مالک حزینه، مالک غمگین، معلوم میشه که این پرنده طبق تصور قدما عمر خودش رو با غم و اندوه سپری میکنه. معنای این مطلب اینه که انسانهایی که ذهنیت کمبود دارن و وابستگی عاطفی به مال دارن، اینها غالبا زندگیشون با غم و اندوه میگذره. بوتیمار طبق نقل عطار پرنده‌ایه که کنار دریا زندگی میکنه، از تشنگی هلاک میشه، ولی از بیم تمام شدن آب دریا حتی یک قطره از این آب رو هم خودش نمینوشه. وای به حالی که بخواد به دیگران بده. بنابراین بوتیمار نماد کسانی است که در میان موهبت‌های فراوان الهی غرقند، ولی از ترس تمام شدن اون موهبت‌ها نه خودشون از اونها بهره می‌گیرن و نه اجازه میدن که دیگران از اونها نصیبی برگیرن. این وضعیت روحی به کسانی اختصاص داره که از ذهنیت کمبود رنج میبرن. اینها موهبت های هستی رو کم میدونن و در عین حال این موهبت ها رو تجدید ناپذیر میدونن. به خاطر همینه که بخیلانه و خسیسانه زندگی میکنن. اینها در میان ثروت فراوان خودشون گداوار زندگی میکنن و خرج کردن پول برای اونها از جان کندن هم سختره. این قبیل افراد حتی برای درمان عزیزان خودشون نمیتونن از پول دل بردارن و چه بسا جان خودشون رو هم فدای ثروتشون میکنن. بریم سراغ سعدی شیرین سخن خودمون. سعدی در گلستان میگه: توانگری بخیل را پسری رنجور بود، نیکخواهان گفتندش مصلحت آن است که ختم قرآنی کنی از بهر وی یا بذل قربانی. یعنی بیا یک گوسفندی قربانی کن یا یک گاوی قربانی کن یا اینکه یک قرآن ختم کن. لختی به اندیشه فرو رفت و گفت: مصحف مهجور اولاتر است که گله دور. صاحب دلی بشنید و گفت: ختمش به علت آن اختیار آمد که قرآن بر سر زبان است و زر در میان جان. این نشون میده که حتی چون این کسی برای نجات جان فرزند خودش حاضر نیست از پولش دل بکنه. دوستان، از قدیم کتابهایی در شرح احوال بخیلان و خسیسان نوشته شده و حکایتهای واقعا شگفت‌آوری از اونها نقل شده. کتاب البخلا، بخلا جمع بخیله، مثل وزرا که جمع وزیره، شهدا که جمع شهیده. البخلا از جاهز یکی از بهترین کتابها در این زمین است. جاهز در این کتاب به زیبایی درباره حیلگری ها و مکاری های بخیلان برای پول به دست آوردن و نگهداری پول و تفره رفتن از خرج کردن پول صحبت کرده. راغب اصفهانی در شاهکار بی‌نظیر خودش محاضرات الادبا سخنان و حکایات دلنشینی درباره خسیسان آورده. نمایشنامه خسیس مولیر هم به خوبی روحیات خاص انسانهای خسیس رو معرفی میکنه و نشون میده که اونها چطور حتی عشق رو در پای پول قربانی میکنن. دوستان عزیزم، ذهنیت بوتیماری از این حیث که باعث درد و رنج و نگرانی میشه فقط در رابطه با پول معنا نداره. لطفاً این دوتا حرف رو که گفتم دارای تناقض ندارید. اونجا از جهت دیگه به ذهنیت بوتیماری نگاه کردم، اینجا از یه جهت دیگه. از این جهت که باعث درد و رنج میشه فقط در رابطه با پول معنا پیدا نمیکنه. هر نوع وابستگی از ذهنیت بوتیماری سرچشمه میگیره. کسی که به خانه یا به ماشین خودش وابسته است به احتمال زیاد لذتی ازش نمیبره و خودش و اطرافیانش رو هم از مزایا و منافع اون محروم میکنه. در بقیه انواع وابستگی هم دقیقاً قضیه به همین منواله. در هر حال این نوع ذهنیت رو میتونیم ذهنیت کمبود یا ذهنیت بوتیماری بخونیم و اون رو در نقطه مقابل ذهنیت فراوانی بدونیم که به دریادلی و بخشندگی ختم میشه. ذهنیت کمبود یا ذهنیت بوتیماری باعث تنگ نظری و بخل میشه، ولی ذهنیت فراوانی باعث دریادلی و بخشندگی میشه. دوستان خواهش میکنم دقت کنید، خیلی دقت کنید. گفتنیه که در فرهنگ ما و در عموم جوامع بخل و خست رو از رذیلت‌های اخلاقی به شمار میارن و هیچ کسی افراد خسیس و بخیل رو دوست نداره. به نظر میرسه که این افراد بیچاره که با تنگ نظری ها و مالندوزی ها و سخت گیری های خودشون باعث آزار و اذیت خودشون و دیگران میشن، بیشتر از این که مجرم و جنایتکار باشن قربانی هن، آسیب دیدن. این روحیه، یعنی روحیه بوتیماری، عمدتاً از شرایط بد دوره کودکی سرچشمه میگیره. کودکانی که محبت مشروط دریافت میکنن به اندازه کافی مورد اعتماد و احترام و عشق قرار نمیگیرن، یا اینکه با سختگیری و اجبار شدید بزرگ میشن و در سالهای آغازین زندگی خودشون با احساس ناامنی بزرگ میشن، اینا به احتمال زیاد در آینده به شدت گرفتار ترس از دست دادن میشن. این ترس از دست دادن، از دست دادن پول، از دست دادن هر چیزی، در موارد افراطی حتی باعث میشه که شخص از دفع ادرار خودش هم میترسه و به این سادگی ها حاضر به قضای حاجت نمیشه. یعنی از اینکه یه ماده از بدن او میخواد خارج بشه، حتی اون ماده یک ماده زائده، از اینم میترسه و نمیخواد اینم از دست بده. تا آخرین زمان ممکن حبس بول میکنن این افراد. از این عجیبتر اینه که در مواردی شخص به قدری ترس از دست دادن داره که حتی بعد از قضای حاجت از دور ریختن ادرار خودش میترسه و اون رو نگهداری میکنه و جمع میکنه. دوستان این خیلی پدیده شگفت‌آوریه واقعا. برای اینکه افراد در بزرگسالی گرفتار ذهنیت بوتیماری نشن، باید در کودکی در امنیت و آرامش کامل بزرگ بشن و به اندازه کافی عشق و احترام و اعتماد دریافت بکنن. کسی که در امنیت و آرامش بزرگ شده باشه و از درون احساس عزت نفس داشته باشه، میدونه که موهبت‌های هستی بی‌پایانه و زمین عزیز ما و فضای بیکران اطراف اون میلیاردها ساله که سخاوتمندانه نیازهای بی نهایت موجود رو فراهم آورده. کسی که به فراوانی موهبت‌های هستی ایمان داشته باشه، محال در یادل و بخشنده نشه. به هر حال کسانی که دارای ذهنیت بوتیماری هستند، شدیداً به دارایی‌های خودشون وابسته میشن و همین مانع سلوک معنوی اونها میشه و به طریق اولا رابطه اونها رو با دیگران تیره و تار میکنه و آرامش و شادی رو از اونها میگیره. این قبیل افراد به نظر من با نصیحت و تنبیه اصلاح نمیشن. تنها راه چاره اینه که آسیب‌های روحی و روانی این قبیل افراد درمان بشه تا اونا بتونن از ذهنیت کمبود نجات پیدا کنن. این نکته اول. گفتم که در پایان این قسمت سه تا نکته میگم. نکته اول در باره ذهنیت بوتیماری بود. نکته دومی که میخوام خدمت شما دوستان عزیزم عرض کنم برمیگرده به رابطه پول و شادکامی و پول و خوشبختی. این یک باور عمومیه که ما هرقدر پولدارتر باشیم شادکامتر و خوشبختتر میشیم و خب این موضوع واقعا فراوان راجبش تحقیق شده و بررسی شده و خیلی زیاد درباره اون صحبت کردن. ما باید درباره این موضوع یه مقداری تأمل کنیم و ببینیم که آیا ما هرچه پول بیشتری داشته باشیم خوشبختتر و شادکامتر میشیم یا نه. من از قول استاد ملکیان عزیز در کتاب زمین از دریچه آسمان نکته رو در اینجا خدمت شما دوستان عزیزم عرض میکنم. بحث رو هم اینجوری پیش میبریم که ما یک استقرا داریم و یک گرایش. در استقرا ما نمونه هایی رو میبینیم و بر اساس اون نمونه ها نتیجه رو تعمیم میدیم به بقیه موارد. مثلا فرض کنید که شما 100 نفر از جمعیت دانشجویان رو بررسی میکنید و بعد نتیجه رو تعمیم میدید به بقیه دانشجویان. این در واقع از طریق استقرای تام ما داریم دست به یک نتیجه گیری میزنیم. در استقرا ما نمونه های رو میبینیم و امیدواریم که بقیه نمونه ها مثل نمونه هایی باشن که ما دیدیم. مثلا فرض کنید همون مثال استاد ملکیان، ما الان 40 سالمونه یا 30 سالمونه یا 50 سالمونه و هر روز صبح که از خواب بیدار شدیم دیدیم که خورشید طلوع کرده. از اینجا میتونیم به این نتیجه برسیم که انشاءالله در بقیه عمر ما هم خورشید طلوع خواهد کرد. یعنی ما صبح که بیدار میشیم خورشید طلوع میکنه. در واقع ما گذشته خودمون رو معیار قرار میدیم، بر اساس اون راجع به آینده فرضیه سازی و نظریه پردازی میکنیم. این میشه استقرا. در گرایش ما در واقع با پدیده شبیه استقرا هم روبرو هستیم، ولی ماجرا از این قراره که در گرایش به یک نقطه ای که برسه دیگه اون زنجیره قطع میشه و حتی ممکنه که به ضد خودش تبدیل بشه. مثلا فرض کنید که یک بادکنک رو شما گرفتید و این بادکنک رو فوت میکنید. یک واحد، این بادکنک هم خالیه، یک واحد که فوت کنید به اندازه یک واحد باد میشه و بزرگ میشه. اگر یه واحد دیگه فوت کنید باد بزرگ میشه. شما 30 واحد این بادکنک رو فوت میکنید توش و این هی بزرگتر و بزرگتر میشه. شما نمیتونید بر اساس این 30 بار فوت کردن به این نتیجه برسید که پس من اگر تا روز قیامت این بادکنک رو فوت کنم این هی گنده تر و بزرگتر میشه. اینجوری نیست. یک زمانی میرسه که شما اگر یه دونه فوت کنید این بادکنک منفجر میشه. به این میگن تو فلسفه علم گرایش. دقت میکنید، به اون قبلیه میگفتن استقرا. مثال دیگری خدمت شما عرض کنم. فرض کنید که شما کار کردید، خسته شدید و به شدت گرسنه هستید. یه غذای خیلی خوشمزه و عالی فراهم اومده و شما سر سفره میشینید. اولین لقمه رو که میخورید واقعا لذت میبرید. لقمه دوم واقعا کیف میکنید. لقمه سوم همینجور، چهارم همینجور، مثلا 20 لقمه میخورید و هر بار کیف میکنید. آیا میتونید بر اساس این تجربه ای که از 20 لقمه خوشمزه به دست اومده قضاوت کنید و به این نتیجه برسید که پس من اگر همینجور تا شب غذا بخورم لذت میبرم؟ نه، قطعا یه جایی میرسه که شما یه لقمه بیشتر بخورید حالتون بد میشه و اصلا دیگه نمیتونید غذا بخورید. به این میگن گرایش. حالا ببینیم که پول و شادی از مقوله گرایشن یا از مقوله استقرا. ببینید دوستان عزیزم، من اگر پول اصلا نداشته باشم، مثلا فرض کنید که نیاز من برای که یک ماه طبیعی و خوب زندگی کنم 5,000,000 تومنه و من هیچی درآمد ندارم، اگر 200,000 تومن پول به دست بیارم واقعا خوشحالم، در این هیچ شکی وجود نداره. اگر 1,000,000 تومن به دست بیارم واقعا خوشحال میشم، اگر 2,000,000 باشه خوشحال میشم، 3,000,000 باشه، همینجور بشه 5,000,000، واقعا خوشحال میشم که من به اندازه نیازم پول درآوردم. خب حالا اگر شد 10,000,000 چی؟ من به اندازه 5,000,000 نیاز دارم و تا اینجا هم هرچی پول به دست آوردم خوشحال بودم و لذت بردم. اگر پول من بشه 10,000,000 تومن، یعنی دو برابر نیازهای من، آیا باز من لذت میبرم یا نه؟ ظاهرا لذت میبریم. اگر بشه 3 برابر چی؟ بشه ماهی 15,000,000 تومن، من ماهی 15,000,000 درآمد داشته باشم خوشحال میشم و خوشحالی من رو به افزایش یا نه؟ به نظر میرسه که واقعا خوشحالی رو به افزایشه. تا کجا؟ آیا ما میتونیم از اینجا به این نتیجه برسیم که پس هر قدر ثروت ما افزایش پیدا کنه شادی و خوشبختی ما هم افزایش پیدا خواهد کرد؟ خب ادهی نظرشون اینه که بله، واقعا ما هرچی پولمون زیادتر بشه و سر به آسمان ها بکشه ما خوشحالیمون بیشتر میشه. اما یک سری تحقیقات نشون دادن که واقعا قضیه اینجوری نیست. این موضوع بیش از همه معروف به پارادوکس استرلین. این موضوع رو در گوگل فارسی هم جستجو کنید اطلاعاتی راجبش پیدا میکنید، پارادوکس استرلین. ولی من بر خودم لازم میدونم که یاد کنم که من این نکته رو اولین بار از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر محمد فاضلی شنیدم که این روزها متاسفانه ظلمی و جفایی بر او رفته و حقیقتا دل همه اهل علم و اهل فضیلت بابت این موضوع خون شده. از باب نشان دادن ارادت به این استاد فرزانه و دانشمند، این نکته رو من با یاد کردن نام ایشون در واقع مطرح میکنم. پارادوکس استرلین اینجوریه که استرلین در دهه 1970 گفت که بین افزایش ثروت و خوشبختی و شادکامی لزوماً رابطه همیشگی وجود نداره. یعنی اینجور نیست که هر قدر پول ما بیشتر بشه خوشبختی ما هم بیشتر خواهد شد. قدما یک جمله خیلی معروفی داشتن، میگفتن کل شیئن جا و زهده انقلب زده، هر چیزی از حد خودش بگذره به ضد خودش تبدیل میشه. این جمله رو واقعا به شکل مطلق نمیشه پذیرفت. اینجور نیست که هر چیزی از حد خودش بگذره به ضدش تبدیل میشه. نه، چیزهایی که از مقوله گرایش باشن اگر از حد خودشون بگذرن به ضد خودشون تبدیل میشن. همونجوری که توی باد کردن بادکنک دیدیم که اگر به یه جایی برسه دیگه باد کردن بادکنک نه تنها بزرگترش نمیکنه بلکه کلا اون رو منفجر میکنه. بنابراین اگر بخوایم گرایش رو تعریف کنیم میتونیم خیلی ساده بگیم گرایش امریه که اگر از حد خاصی بگذره به ضد خودش تبدیل میشه. و به نظر میرسه که پول هم واقعا اینجوریه. یعنی تحقیقاتی که مثلا دانشگاه هاروارد انجام داده یا دانشگاه دیگه انجام دادن نشون میده که تا 7-8 برابر میزان نیاز اگر پول به دست بیاریم پول باعث خوشحالی و خوشبختی ما میشه، ولی اگر از 7-8 برابر نیاز بگذره دیگه پول داشتن هیچ تأثیری در شادی و خوشبختی نداره. و من از طریق مطالعات میدانی که خودم انجام دادم با آدمای خیلی پولدار صحبت کردم، عموما این نتیجه واقعا اثبات شده که پول زیاد تأثیری توی خوشبختی نداره. یعنی ما اگر به اندازه نیازمون پول داشته باشیم و مثلا 5-6 برابر نیاز داشته باشیم، پول لذت بخش شادی آوره و خوشبختی برای ما ایجاد میکنه. ولی اگر از یک حد خاصی بگذره که ظاهرا 8 برابر نیاز هست، اون وقت دیگه پول داشتن و نداشتنش فرق نداره، یعنی هیچ تأثیری در شادی و خوشحالی ما نداره. این موضوع خیلی مهمیه و به نظر من ما باید به اون توجه کنیم. پول خیلی زیاد اگر با ویژگی‌های مثل عشق، اعتماد کردن، خیرخواهی، سهیم کردن دیگران در دارایی همراه نباشه و روابط خیلی خوب، این پول به هیچ وجه دیگه شادی آفرین نیست و بلکه وزر و وبال اون خیلی خیلی بیشتر از شادی هست که برای ما میتونه بیاره. بنابراین باید بدونیم که رابطه پول و شادی همیشگی نیست. تا یک حدی پول شادی آوره، از اونجا که گذشت دیگه پول داشتن یا نداشتن تأثیری در شادی ما نداره. نکته سومی که میخوام خدمت شما دوستان عزیزم عرض کنم اینه که یک نقد اجتماعی راجع به نظرات عارفان و زاهدان درباره پول داشته باشیم. دوستان عزیزم، قطع وابستگی از پول خیلی عالیه و آزادی و رهایی عظیمی رو برای انسان به ارمغان میاره. در این شکی وجود نداره که ما اگر پول داشته باشیم ولی به پول وابسته نباشیم خیلی خوشبخت‌تریم و از پولمون هم بیشتر استفاده میکنیم. از طرف دیگه قرار دادن پول و بقیه ارزش‌های مادی در کانون توجه خودمون باعث میشه که آرامش و شادی و روابط و معنای زندگی و خودانگیختگی رو از دست بدیم. خوشبختانه کتاب بسیار ارزشمندی وجود داره به نام بهای سنگین مادیگرایی از استاد تیم کاسر که بر اساس تحقیقات بسیار متعدد و متنوعی به بهترین شکل ممکن اثبات کرده که قرار دادن پول در کانون توجه زندگی و سلامت جسمی و روحی رو به تمام معنا ویران میکنه. اگر خواستید این کتاب ارزشمند رو مطالعه کنید. این حرفا همه به جای خودشون درست، یعنی قطع وابستگی از پول آزادی و شادی میاره درست، قرار ندادن پول در کانون توجه باعث خوشحالی و خوشبختی میشه درست، ولی اگر وارستگی از پول به تحقیر پول ختم بشه و عموم افراد جامعه رویکرد تحقیرآمیزی به پول داشته باشن، من تردیدی ندارم که جامعه و فرد آسیب خواهند دید و رشد اجتماعی و اقتصادی متوقف خواهد شد. برای اینکه جامعه پیشرفت کنه، انسانها البته باید کسب ثروت کنند و به دنبال انباشت سرمایه برن. بحث فقر و غنا و ترجیح یکی از این دوتا بر اون یکی در فرهنگ ما همیشه مطرح بوده و بزرگان بر سر ترجیح یکی از دو سوی این معادله دائما با همدیگه اختلاف نظر داشتن. مسئله اینه که فقر بهتره یا توانگری و ثروت. یکی از بهترین جاهایی که میتونید این موضوع رو ببینید جدال سعدی و متنبی در گلستانه و یکی هم گفتگوی زن و اعرابی در دفتر اول مثنوی که مجموعه این نظریات رو جمع کردن و کنار همدیگه قرار دادن. به دلایل گوناگون متاسفانه در طول تاریخ طرفداران فقر و قناعت بر پیروان توانگری و بلند پروازی پیروز شدند. عارفان و شاعران بزرگ ما نوعاً فقر رو بر قنا و قناعت رو بر بلند پروازی برتری دادن و تمام اندیشه و هنر و آموزش خودشون رو صرف این مسائل کردن. از طرف دیگه حکومت‌های مستبد خودشون رو صاحب اموال زیردستان می‌دونستن و با دلیل و بی دلیل اموال اونها رو تصرف می‌کردن. اگر خواستید به کتاب ارزشمند ایران جامعه کوتاه مدت از استاد همایون کاتوزیان مراجعه کنید، اونجا این موضوع خیلی خیلی خوب بررسی شده. یک دلیل اینکه جامعه ما جامعه کوتاه مدتیه دقیقاً اینه که در جامعه ما خبری از انباشت سرمایه وجود نداره به معنای درست اقتصادیش، نه به عنوان یک پدیده ناشی از مادیگرایی. خب دوستان عزیزم، نتیجه اون آموزش‌ها و نتیجه این خودکامگی‌ها این شده که امنیت اقتصادی در جامعه ما از بین بره و افراد گرفتار ذهنیت کمبود بشن و به فقر مالی خودشون رضا بدن. دوستان عزیزم، خیلی فرق داره که یه وقت من پولدارم، میتونم پول در بیارم، ترجیح میدم و انتخاب میکنم که با قناعت زندگی کنم. این یک انتخاب قناعتی است که از سر قدرت و اقتدار روحی داره انجام میگیره، بنابراین برای من آرامش میاره. ولی یه وقت هست که من امنیت اقتصادی ندارم، قدرت پول درآوردن ندارم، توانایی تولید ثروت ندارم، در جامعه ناامن فقیر گرفتار تورم و گرانی زندگی میکنم و فقیرم و من مجبورم به فقر خودم رضایت بدم. در اینجا قناعت به عنوان یک پناهگاه داره ازش استفاده میشه و چون انسان منفعلانه و زبونانه و عاجزانه داره قناعت رو انتخاب میکنه، این قناعت نه رشد میاره و نه شادی میاره. من به نظرم اون چیزی که در جامعه ما اتفاق افتاده اینه که قناعت از سر اقتدار روحی انتخاب نشده، از سر عجز و انفعال انتخاب شده. اگر ما در واقع به این نکته توجه نکنیم که استقلال مالی و ثبات اقتصادی از ارکان خوشبختیه، به نظر من راه باطلی رو در پیش گرفتیم. حقیقتا برای خوشبخت زیستن و برای آرامش داشتن حتما ما باید به دنبال استقلال مالی و ثبات اقتصادی در زندگی فردیمون و در جامعه باشیم. اگر از نوادری مثل فرزانگان و قدیسان صرف نظر کنیم، با اطمینان میشه گفت که فقر مالی در عموم موارد عزت نفس انسان رو نابود میکنه و از بین میبره و شادی و آرامش رو هم از او میگیره و او رو از درون متلاشی میکنه و باعث میشه که او به هر خاری و خفتی تن بده. تردیدی وجود نداره که آموزه های عارفان و شاعران و زاهدان در این وسط نقش قاطعی داشته و زمینه رو برای این فقرگرایی در جامعه اسلامی فراهم آورده. من به نظرم میرسه یکی از مهمترین علل عقب ماندگی های سیاسی و اقتصادی جامعه ما همین نگاهیه که عموم افراد به مسئله تولید ثروت داشتن. پول رو پلید دونستن و پول رو شیطانی به شمار آوردن از بنیاد نارواست و ما باید از این باور نادرست پرهیز کنیم. به قول مولانا، مال را کز بهر دین باشی حمول، نعم مال صالحون خواندش رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. مسئله سر این نیست که ما پول داشته باشیم یا پول نداشته باشیم، مسئله اینه که ما چه نسبتی با پول برقرار میکنیم. این نسبتی که ما با پول برقرار میکنیم اینه که پول رو کلید میکنه یا پاک میکنه. خود پول به خودی خودش یک آفریده الهی است و به هیچ وجه نباید ما بگیم که این پلیده یا بگیم مقدسه. این نوع ارتباطی است که ما با پول برقرار میکنیم که این پول رو پلید میکنه یا کثیف میکنه. ممکنه کسی میلیاردها دلار پول داشته باشه ولی آزاد باشه از ثروتش، و ممکنه کسی یه دونه هزار تومانی داشته باشه و اسیر اون هزار تومانی باشه. در واقع اون با اون همه پول آزاد از وابستگی به پول و این با هزار تومان وابسته است و اسیره. من به نظرم سخنان عطار در این باره خیلی ارزشمندن. اینی که ما مراقب باشیم پول روابطمون رو خراب نکنه، یعنی اون زمانی که میخوایم صرف خانواده و دوستان و عزیزانمون کنیم اون رو صرف پول در آوردن نکنیم، پول در خدمت اینها باشه. اگر پول آرامش و شادی رو از ما نگیره، اگر پول باعث وابستگی ما نشه، اگر پول به خودخواهی ما دامن نزنه و اگر ما از پول برای برخورداری خودمون و برای برخورداری دیگران استفاده کنیم، بی هیچ تردیدی این پولدار بودن هزاران بار بر فقر و فقیر بودن برتری داره. بنابراین سخن سر پول نداشتن نیست، سخن سر وابسته نبودن به پوله. علی بن ابی طالب علیه السلام در یه تعبیر خیلی زیبا میگه که زهد این نیست که مالک چیزی نباشی، زهد این است که چیزی مالک تو نباشد. بنابراین ما اصلا نیازی نیست که پولهامون رو دور بندازیم، به پول فحش بدیم، به زر و سیم و طلا و جواهرات بی احترامی کنیم. نه، میتونیم در حد متعادل و معقول دنبال اونها بریم، از اونها برای زندگی نیکوی خودمون و دیگران استفاده کنیم و در این حال مراقب آفات و پیامدهای نادرست این موضوع هم باشیم. این به نظرم نکته مهمیه و ما از این جهت باید به ادبیات خودمون یک نگاه منتقدانه داشته باشیم، وگرنه از دل این ادبیات یه چیزی بیرون میاد به نام پول ستیزی که واقعا میتونه مبنای آرامش درونی فردی و مبنای سلامت اجتماعی رو از بنیاد نابود بکنه. و ما باید همیشه مراقب این موضوع باشیم که در عین بهره‌مندی از پول و در عین توجه به نقاط مثبت پول به شکل افراطی در دام پول ستیزی و فقرگرایی نیفتیم. امیدوارم که این بحث برای شما دوستان عزیزم مفید بوده باشه و ازش لذت برده باشید. از شما خواهش میکنم هفته 500 بیت منطق و تل بخونید و حتما مقید باشید به این برنامه که انشالله تا پایان این دوره یک بار منطق و تل رو خونده باشید. انشالله که همیشه سلامت باشید، شب و روزتون غرق نور باشه و خداوند مهربان حافظ و حامیتون باشه.